بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. هر فصل بحث امروز را این عنوان قرار می دهیم: گفته ها و نکته ها. مقصود از گفته ها مطالبی است که در جلسه دیروز از سه نفر از متفکران اسلامی درباره وحی نقل کردیم، یعنی علامه اقبال لاهوری و استاد مطهری و استاد آیت الله جوادی آمونی. این سه نقطه نظر بود که در باره کاربرده های وحی در قرآن اظهار نظر شده بود و مطالبشون را اجمالا عرض کرد. خب حال مسئول از نقطه ها نکاتی است که این سه شخصیت و متفکر درباره وحی و کاربرد وحی در قرآن بیان کردن. اینا را خدمتتون عرض می‌کنیم و بعد در تکمیله این نکات نکته‌های دیگری را هم یادآوری می‌کنیم. اون چه که از علامه اقبال نقل کردیم که ایشون در کتاب احیای فکر دینی در اسلام، کتاب مهمی است از آثار ایشان، ترجمه احمد آرام، مطلب ایشون را استاد مطهری در کتاب نبوت صفحه 72 نقل کرده، عبارت علامه اقبال. حاصل حرف ایشان را دیروز خدمتتون اشاره کردیم و آن این است که ایشان گفته است استعمال کاربرد کلمه وحی در قرآن نشان می‌دهد که از نظر قرآن وحی عبارت است از خاصیتی از زندگی، ویژگی مربوط به حیات، که این خاصیت بر حسب مراحل مختلف تکامل حیات متفاوت است و در گیاهان و جانوران و انسان به گونه های متفاوت تبلور می‌یابد. این حاصل مطلبی است که ایشان بیان کرده. پس جناب علامه اقبال وحی در قرآن را با پدیده حیات همراه دانسته است، یعنی بستر یا موضوع وحی که در قرآن به کار رفته حیات است، در خصوص اون پدیده هایی که در اونها زندگی و حیات وجود داره. ولذا ایشان جمادات را و موجودات بیجان را متعلق یا موضوع وحی قرار نداده است، منحصر کرده در اون موجوداتی که دارای حیات هست، که خب دیگه از گیاه شروع میشه زندگی و حیات به معنای مصطلح. استاد مطهری این مطالب را تأیید می کند، اما نکته هم می افزایند و اون نکته این است که می فرمایند از نظر قرآن وحی اختصاص به موجوداتی که زندگی و حیات در اونها هست به معنای مصطلح اختصاص نداره، بلکه شامل جمادات هم می شود. پس یک نکته ای که ایشون اضافه کردن در مطالب آقای علامه اقبال این است. و اون وقت استشهاد میکند به آیه شریفه و اوحا فی کل سماء امرها، که این گسترده تر از گیاهان و حیوانات و موجودات زنده است. در نتیجه ایشان اینطور تعریف میکنه وحی در قرآن را: وحی حالت خاص راهیابی و هدایت الهی در موجودات است، هم از جاندار و بیجان. حالت خاص راهیابی و هدایت الهی در موجودات است، و چنان که شواهد و آثار نشان می‌دهد، یک نور معنوی با اشیا همراه است که آنها را به سوی اهدافشان هدایت می کند. هدایت راهیابی الهی درجات و مراتبی دارد که آنچه مربوط به پیامبران است عالی ترین مرتبه هدایت غیبی و الهی است. این هم حاصل اونچه که از مطالب استاد مطهری استفاده می شود. خب، و اما نکاتی را که استاد آیت الله جوادی در این باره فرموده اند و از کلماتشون استفاده می شود این هاست که عرض می کنم. نکته اول این است که کاربردهای وحی، واژه وحی، کاربردهای واژه وحی در قرآن از قبیل مشترک معنوی است نه مشترک لفظی. یعنی حقیقت وحی یک چیز است، اما از نظر مصادیق متفاوت می باشد و در نتیجه واحد مشکک است. یک حقیقت ذات مراتبه. این یک نکته. نکته دوم این که وحی مربوط به پیامبران الهی دارای ویژگی خاصی است و بر هیچ یک از مصادیق دیگر آن قابل تطبیق نیست، حتی بر تجربه دینی عارفان برجسته. این هم نکته دومی که استاد مطهری هم داشتن فرموده بودن عالی ترین. وقتی گفتیم عالی ترین بی مثل خواهد شد، بی نظیر خواهد شد، ولو به لحاظ سنخش واحد باشه، اما به لحاظ درجه و مرتبه میشه بی مانند. ایشون هم تعبیر کرده بودن، استاد از اون جوادی بیشتر تصریح کردن. نکته سومی که ایشون فرمودن این است: سر این که قرآن وحی را درباره همه موجودات به کار برده این است که از نظر قرآن همه موجودات از علم و شعور برخوردارند، بنابراین خداوند معلم همه موجودات است و موجودات می توانند از طریق وحی حقیقتی را از خداوند دریافت کنند. گرچه راه‌های غیر وحیانی نیز وجود دارد، یعنی یکی از راه‌هایی که خداوند متعال حقایقی را به موجودات تعلیم می کند وحی است، اما منحصر نیست، راه های دیگری هم وجود داره. بین علم و شعور، حالا دیگه اینا ممکن است اصطلاحا از نظر ارباب فلسفه یا کلام یا معرفت شناسی واژه ها را مرز بندی کنند، بگن علم این معنی را داره، معرفت این معنی را داره، شعور این معنی را داره، اما اینجا این فرق ها مد نظر نیست. مقصود داشتن یک آگاهیه، حالا البته متناسب با درجه وجودی. آگاهی ممکنه غریزی باشه مثل حیوانات، ممکن است فکری و عقلی باشه مثل انسان. حالا یک درجه از آگاهی یا شعور هم مادون غریزیه، ما نمیدونیم، که در موجودات طبیعی هست. فرض دیدگاه قرآن این استفاده میشود و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیح. ایشون بر اساس این مطلب را، این نکته مطلب را فرمودن. مطلبشون هم در صفحه 54 وحی و نبوت در قرآن جلد سوم مجموعه تفسیر موضوعی ایشان هست. جلد سوم بحث وحی و نبوت، عبارتشون اینطور هست، فرمان چون همه موجودات در فرهنگ قرآن از علم و شعور برخوردارن، دیگه این تفکیکی نکردن این علم و شعور به اون معانی اصطلاحی مد نظر نیست و همه می توانن از سنخ وحی و الهام بهره ای داشته باشن. سراسر جهان آفرینش در مدرسه هستی زیر تدبیر الهی قرار دارد و او معلم آنهاست و این امکان وجود دارد خداوند گاهی از راه وحی و الهام حقیقتی را به انسان، فرشتگان، حیوانات، حتی جمادات القا و تفهیم کند. گرچه راه یا راه‌های غیر وحیانی نیز در این خصوص موجود است. این متن عبارتشون بود، من یه مقدار بازنویسی کردم. صفحه پس 54، این هم نکته‌ای که اصطلاح جوادی فرمودن. خب از این نکته اخیر ایشان ما یک استفاده اینی توانیم بکنیم، یعنی این یک مطلبی را هم به دنبال داره، مفید یک مطلبی است و آن این است که نسبت وحی و تعلیم از نظر قرآن خصوص عموم و خصوص مطلق است. عموم و خصوص مطلق است. وقتی خداوند سبحان معلم است و موجودات، حالا اهم از انسان و غیر انسان، متعلمند، این راه هایی داره، راه تعلم و تعلیم در این میان یکیش وحیه، اما طبعاً راه های دیگری هم هست، اونم تعلیم الهی است، اما دیگه وحی نیست. مثل چی حالا اون راه های دیگری که فرمودن؟ مثل چی؟ مثل راه مشاهده حسی، احساس، چه حیوانات چه انسان. وقتی یک مطلبی را از راه احساس می آموزه، را می گیره، معلمش خداست، چون این حس را خدا ایجاد کرده. حالت احساس را خدا ایجاد کرده، اما میشه با واسطه، یعنی عادیه. این که در مقابل وحی است، چون وحی یک رابطه نوع تعلیم مرموزه، ناشناخته است، کسی نمیدونه چطوری میشه. اما وقتی راه احساس شد، یه مرموز نیست، چون قابل تجربه است، قابل درکه. اگر کسی گفت من رنگ را آموختم، رنگ مثلا قرمز را مشاهده کردم، یا فلان جسم رنگش قرمزه، خب این فرد میتونه اون را مشاهده کنه، دیگه مرموز نیست، با قوه بینایی و احساس باصره این ادراک حاصل میشود. اما اگر یک کسی که انسان گفت که به قلبم افتاد، به دلم اینجور القا شد که بروم فلان سفر یا فلان جلسه نروم، میگه این به من القا شده، این دیگه مرموزه. حالا این شخص بگه منم تجربه کنم ببینم آیا به منم القا شده که تو این جلسه بیام یا نه، این نمیشه، این میشه مرموز. اما اگر از راه حس چیزی را یاد گرفت، این میشه عادی، این قابل تجربه است برای دیگری، درسته؟ پس این که استاد میفرمایند راه وحی یک راهی است که خداوند سبحان تعلیم می کند یک حقایقی را، حالا به اشیای مختلف، در کنارش راه های دیگر هم هست، یکیش حسه، احساس و مشاهده حسیه، یک. یکی از اون راه هایی هم که ایشان فرمودن، که اشاره فرمودن، این است که فکره. خب یک کسی می گوید که من با تفکر این مسئله را پیدا کردم که مجموعه مثلا زوایای مثلث با برابر با دو قائمه است، اشیایی که مساویان با یک شی خودشون با هم مساویان، اینا من با تفکر پیدا کردم، با تفکر پیدا کردم، یافتم که هر جا که نظم باشد باید یک منشأ دارای علم و شعور داشته باشه. خب اینا ایشون هم میتونه تفکر کنه ببینه آیا این مطلب که ایشون ادعا میکنند درسته یا نه. پس اگر راه راه حس شد به احساس، معلمش بالاخره خداست، معلم خداونده، فکرم که انسان میکنه فکر را خدا اعطا کرده، خاصیت فهم را هم خدا اعطا فرموده، پس بازم خداست، معلم خداست، منتها از یک طریق عادی، طریقش طریق عادیه، عادیه یعنی قابل تجربه و قابل آموزش و آموختنه. اما وقتی راه راه وحی شد، اون میشود یک طریق ناشناخته و مرموز. حالا این دو مورد من به نظرم آمد، شاید بتوانیم، ولی خود فکر میخواد، به نظرم اونم میشود گفت. راه سومی هم بگوییم که هست، خدا معلم است، از اون راه یه حقایقی را القا میکنه، اما بازم قابل شناخت و قابل تجربه است. مثل چی؟ مثل راه می شود که وجدان درونی یا شهود باطنی. این مشاهده اول حسی بود، یعنی با دستگاه های بیرونی حس احساس می کنیم. حالا تجربه های درونی که از راه ریاضت حاصل می شود، از راه ریاضت. یک کسی اگر گفت که من از راه ریاضت و مراقبه نفس، از راه مراقبه نفس، از راه ریاضت، تزکیه، توانستم یک حقایقی را، ماورای طبیعی را، یک حقایقی را، غیبی را بفهمم، خب این برای دیگران هم قابل تجربه هست. البته مشکله، غیر از اون راه فکره که ابزارش دم دسته، حس و فکر ابزارش دم دست دست همه هست. این راه سومی که عرض میکنیم منحصر به فرد نیست که غیر قابل تجربه باشه، اما البته مشکله، مشکله، یعنی شرایط و آدابش در اختیار همه نیست، سخته، اما اینجور نیست که منحصر باشه. لذا ببینید که معلمین یا مثلا مرشدین مرشد، معلم، مربی، کسانی که افراد را در سیر و سلوک هدایت می کنند، دستور العمل می دهند دیگه، میگن ما این راه ها را رفتیم، هی کرده این به این حقیقت ها رسیده این، حالا شما هم قدم به قدم این ذکر را بگید، این عمل را انجام بدید، اون عمل را ترک بکنید، اینجوری بخوابید، اونجوری معاشرت کنید، بالاخره یک برنامه می دهند. این که قابل تعلیم برنامه داره، این معلوم می شود که این غیر از وحیه، چون وحی اصلا قابل این چیزا نیست. نمی شود اوهینا الی ام موسی ان ارضعیه، حالا دیگه یک کسی دیگه بگه چجوری شد که به ام موسی این القا شد، این دیگه هیچ ضابطه ای نداره. ضابطه خاصی برای این که کسی دیگری بیاید این را تجربه کنه وجود نداره. ملاحظه میکنید؟ پس این هم میتونیم بگیم راه حس یه راه دیگریست، معلمش خداست، خداوند حس رو احساس رو ایجاد کرده، فکر بازم راه تعلیم الهیست، منتها طریقش عادیه، قابل دسترسی برای همه هست. راه درون و این تزکیه و تصفیه نفس که راه باطن است، شهود و مشاهده باطنی است که من اهل عرفان اینها را دیگه این راه را مدعی هستند و بالاخره سالک این راهن، این هم یک راهی است که غیر از وحیه. من نکته‌ام این است، این اگر دقت کنید مفید فایده است، خودش یک نکته قشنگی است، نکته ظریفی است، یعنی دیگه این نکته‌ای که استاد آیت الله جوادی فرمود که وحی انبیا با هیچ قابل مقایسه نیست، بر هیچ مصداق قابل تطبیق نیست، درست؟ بعد فرمود حتی بله تجربه میشهد که دینی عارفان برجسته، این باید یه نکته‌ای داشته باشه، حتی تجربه دینی عارفان برجسته، معنیش این می شود، این توضیحی که عرض می کنم برای روشن شدن این نکته است، نکته خوبیه، که چون تجربه عرفانی یک راه و رسمی داره، دیگران هم می توانن آموزش ببینن این راه را طی بکنن، گرچه راه مشکلی است و بی همراهی خضر نمیشه، یک ویژگی هایی داره، اما بالاخره اینطور نیست که قابل تمرین، قابل تجربه برای دیگران نبوده باشه، کما اینکه اصلا خود عرفا میان دیگران هم راهنمایی میکنن، خضر میشن، این راه را تو بره جلو. اما نبوت چون وحی است اصلا قابل تجربه نیست، ولذا اکتسابی هم نخواهد شد. حالا یعنی اگه اینا دقت کنید چه نکات خوبی استفاده میشه، اگر یک کسی آمد گفت نبوت امر اکتسابی است، یا جوری تقریر کرد وحی را، نبوت را، که انگاری که این یه امر اکتسابیه، این غلطه. وحی و نبوت یه راهی که بشود فرمولش داد که اکتساب بکنن دیگران، اینجوری نیست. اینا از کلام نکات دقیق و ظریفی است. اگر احیانا، حالا ما الان نگفتیم که اگر احیانا تقریر فلاسفه، سب میکنیم فعلا تا تقریرشون رو بگیم، اگر تبیین فلاسفه از وحی بوی اکتساب بدهد، این غلطه. اگر من فعلا دارم میگم اگر اینجور باشه، از همینجا میفهمیم باطله. عرض کردم اگر ما بیاییم اول تأمل در قرآن بکنیم، کاربرده های وحی در قرآن، بعدم روایات را مطالعه کنیم، نکاتی استفاده میشه که میشه شاخص ما، حرف دیگران را با اونا میسنجیم. جالب از من این قرآن در اسلام مرحوم علامه را که حالا قبلا دیده بودم ولی جدیدا راجع نکرده بودم، امروز رفتم سراغ این کتاب ببینم ایشون اونجا چی فرموده، دیدم عجب نکات خوبی هم ایشون اونجا هم فرمودن، همین مطلبی که وحی را نمیشه شناخت، قابل شناخت نیست، که از استاد مطهری عبارت را نقل کردیم، ایشون در قرآن در اسلام هم صفحه 100 کتاب من دارم حالا میشه پیدا کرد دیگه، دو خصص داره. در صفحه 125 بعد 149-150 در این باره مطالبی دارم. حالا یه تیکه باید چه میخوانم ارزشمنده. میفرمایم ما که از این موهبت بی بهره هستیم، یعنی همین موهبت وحی و نبوت، و به عبارت دیگر آن را نچشیده ایم. هیچ کس غیر از انبیا نبوت را نچشیده. تجربه عرفانی را چشیدن خیلی ها، تجربه عرفانی قابل چشیدنه، اما تجربه نبوت جز برای نبی قابل چشیدن نیست. ما که این را نچشیده ایم، حقیقت آن برای ما مجهول است، حقیقتش مجهوله. تنها برخی از آثار آن را، این فرمایشات استاد مطهریاتون است، ریشه اش علامه است. استاد مطهری معمولا ریشه های مطالبش علامه است، منتها تبیین میکنه. تنها برخی از آثار آن را که از آن جمله قرآن مجید میباشد. خود قرآن مصداق وحی دیگه، یعنی اگر ما قرآن را بشناسیم، خاصیت وحی را میتونیم باش آشنا بشیم، چون قرآن خود ثمره و جلوه وحی و پاره از اوصاف آن را که از راه نبوت به ما رسیده. خب یه خصوصیاتی را هم پیامبر گزارش کرده، دیده و شنیده ایم. با این همه نمیتوان گفت که اوصاف آن همان است که به ما رسیده و بس. حالا اگر آمدیم به قرآن رجوع کردیم، مستقیم و غیر مستقیم خواص وحی را یافتیم، آیا میتونیم بگیم منحصره؟ نه. ببینید این نکته، باز نکته خیلی دقیق استاد علام. و ممکن است اوصاف و خواص و شعب دیگری داشته باشد که برای ما شرح داده نه. یعنی ما که علم نداریم که تمام اوصاف همین است که گفته شده. شاید اوصاف که تو انبیا را همه را نام نبرده، من هم من قطعنا علیک و من هم من لم نخصوص، و شاید بگم جلو. یعنی نکات ظریفه. ببینید شما این علامه طباطبایی خیلی آدم دقیق و نظری است. خب پس این از قرآن در اسلام، صرف این که من دارم 149-150 است، ولی حالا مهم نیست دیگه، سرفصل داره، بحث مربوط به وحی را ببینید پیدا. خب پس اینا شد نکاتی که از فرمایشات این دو سه شخصیت فکر بزرگوار استفاده کردیم. یه نکته ایرم که حقیر در تکمله از اونچه که استاد آیت الله جوادی فرموده بودن عرض کردم، نسبت بین وحی و تعلیم که اخص است و بالاخره همه این تعلیم ها از خداست، خدا معلم است، موجودات متعلمن، یه راهش وحیه و وحی ویژگی داره مرموزه، ناشناخته است، قابل تجربه و قابل حس ظاهری و قابل فکر و اینا نیست، حتی قابل شهود باطنی چی؟ نیست. این باعث میشه که راه وحی از راه فکر، از راه حسی، معرفت حسی، حتی معرفت شهودی عرفانی چه بشه؟ جدا بشه. این نکته سوم رو من روش تأکید دارم چون خیلی نکته ظریفیه دیگه. اون پندار تا نبوت هم یک نحوه تجربه عرفانی است، غلطه. این تعبیر غلطه، تعبیر غلطه. بله سنخ اینا رو بگیم اختصاص به تجربه عرفانی هم نداره. سنخ اگه مراد باشه، چون سنخ اگر باشه اوها کل سماهن امراه، یعنی حتی در چیزهای طبیعی هم سنخش یکیه دیگه، منطقه تفاوت داره. این نکته را من خواهش میکنم بهش بیشتر بیندیشید. این هم یک نکته که اضافه کردیم. حالا یک نکته دیگری هم ببینید، به لحاظ مصداق موضوع عمومیت داره، درسته؟ یعنی از جمادات شروع میشه، از درجه نازلش میرسه به گیاهان و نباتات، کاملتر حیوانات، تا میرسه به انسان، تا میرسه به مرتبه همیشه که نبوت. خب حالا وحی نبوت یک ویژگی داره، کل وحی را با بقیه معرفت ها بسنجید. اولا کل راه وحی را با راه حس، با تعلیم حسی، با تعلیم فکری بسنجید. این یک نظر می فهمه. بعد راه معلوم شود که خود مصادیق وحی را، مصادیق وحی را هم با هم بسنجید تا برسیم به راه نبوت. راه نبوت دیگه در اوجه، هیچ قابل مقایسه نیست. این حرف درسته که وحی در قرآن عمومیت داره، اینو قرآن میفهمد، ایشون که از خودش در نیاورده، قرآن به کار برده دیگه. اوحا ربک الی النحل، کلمه وحی به کار برده. خب حالا ببینید، وقتی که میفرماید سما، در جلسه قبلم عرض کردم اوحا فی کل سما، این دیگه باید الغای خصوصیت بکنید شما. ولی این سما دخالت نداره، یعنی میشه باید یک نوع رمزی و نمادی از موجودات غیر جاندار. وقتی که میفرماید نحل، نحل خصوصیت ندارد، الغا میکنید. زنبور عسل هم همینطوره، پرندگان هم همینطوره، ماهی های دریا هم همینطوره، همه جاندارها طبق غریزه راه خودشون رو میابند. اینی که استاد متعریف فرمود راهیابی و هدایت عمومی، اینا با الغای خصوصیت میگیم. طبعا همه دارن به این بیان میشه از خدمت شما، جمادات بلا استثناء، نباتات بلا استثناء، حیوانات بلا استثناء، انسان، اون وقت این میشود که معرفت ها چند وجهی میشه، حسی، عقلی و میشود بدوه میشه. این فرق بین انسان و بقیه است. ولی در غیر از انسان اگر حساب کنید دیگه عمومی همه از بهرمن دیگه طبقه این بله او خارب و خیلن نهر ان تخذی من الجبال بیوت و من الشجر، خصوصیتی که نداره زنبور اصل، که نمونه مثال ذکر مثال. وقتی که مثلا میفرماید جنوب آیت الکرسی را مسح نکند، این آیت الکرسی که خصوصیت نداره که، یعنی قرآن را مسح نکند، الغای خصوصیت میکنیم دیگه. وقتی خصوصیتی به نظر نمیرسه که زنبور عسل با موچه و موریانه و نمیدونم پروانه و پرنده و دیگه چه فرقی میکنه، همشون رای خودشون رو بلدن چیکار باید بکنن، برای آشیانه ساختن، برای خیلی چیزای پرندگان بهشون به اصطلاح حالا الهام میشه و میدونن که انسان با این همه ادعاها و تجهیزات نمیدونه، هنوز بشر نتوانسته از زلزله را دقیقاً پیش بینی کنه، ولی در بین حیوانات پیش بینی میکنن، میفهمن میخواد زلزله بشه هجرت میکنن، از اون مکان هجرت میکنن، یا یک سر و صدای بلندی ایجاد میکنن دیگران خبر میکنن. در تاریکی شب پرندگانی هستن که علمی شد که در اون تاریکی محض روی غریزه مقصد رو پیدا میکنن، تومه رو پیدا میکنن، در عمق دریا ها کذا بگه اینا رو در حیوانات هست. خب چه وجه اشتراکی دارند که اینها را میگوییم یک سنف دارند؟ وجه اشتراکشون چیه؟ بر نمی کنند بله، انبیا. بله، حالا وحی مخصوص انبیا و وحی در غیر انبیا، حتی در جمادات، در گیاهان، در حیوانات که فرمودند یک حقیقتی است، معنی واحدی دارد، البته مراتبش متفاوته. اون حقیقت واحد چیه؟ اون معنی واحد اجازه؟ خب حالا ما میخوام تبیین کنیم، میدونم نگاه کنید، اول ببینیم مگه این نظریه عیبی داره. اگر اشکالی برش وارده بسیار خوب، میداریم اشکال ما که مقلد نیستیم و حقیقت احترامش از همه آدم ها بالاتره، اما وقتی که اشکالی نداشته باشه چه اشکال داره؟ حالا ما میگه اشکال شما اشکال چیه؟ اگر گفتیم یستفاد من القرآن الكریم ان للوحی معنا واحدا موجود فی جمیع الموجودات من الجماد و النبات و الحیوان و الانسان حتی الانبیاء، ولكن التفاوت بالمراتب و درجات الوجودیه. دیگه من عربی فصیح هم گفتم که مجموعی. حالا این چه اشکالی داره؟ این ادعا هست، برداشت از قرآنه. اینا نه از فلسفه آوردن، نه از عرفان آوردن، نه از علوم دیگر آوردن. این حسنش این است که یک معرفت درونبینیه. اگر این حرف را آیت الله جوادی فرموده، استاد آیت الله مطهری فرموده، استاد علامه اقبال، اینا از جایی نیاوردن بخوام پیش داوری کنن. نکته ظریفی است. با غور و تأمل در قرآن استفاده کردم. حالا شما میگید استفادهش باطله، اشکال داره. چی اشکال داره؟ میگه ما این که میبینیم به کار رفته است، اصل بر این است که معنی واحدی داره. شما که میگید نخیر آقا معنیش مختلفه، دل اشتراک لفظی، اشتراک لفظی میدونی خلاف اصل دیگه. دلیل میخواد. اگر ما دیدیم یک لفظی در مصاریق مختلف به کار رفته است، اصل میگه اشتراک معنویه. خب بعد شما اگر کسی اشکال کرد که آقا این که همه چیز به هم میریزه، مرتبه نبوت و مرتبه انسان و مرتبه حیوان و غیره میاد یک، میگیم نه، گفتیم تفاوت به مراتب درجات داره دیگه. بر حسب ظرفیت وجودی و شعوری و ادراکی این تعلیم که وحیت نمود. پس اگر کسی بگوید آقا شما دارید همه را یکاسه میکنید و این برخلاف این است که ما معتقدیم که اون لا یقاس و بهی شیئون، یا خود ایشون هم داره تصریح میکنه، خود صاحب این مطلب گوینده این مطلب خودش میگه چی؟ همشون میگن دیگه، حالا استاد مطهری هم فرمود اعلی درجه، ایشون هم که فرمود که این مخصوص انبیا با هیچ قابل مقایسه قابل تصدیق نیست، درجهش بالاست. ملاحظه کنید چه فرقی داره؟ بگه ما تقوای حقیقته، اما مراتب داره. از کجا استفاده میکنیم؟ از قرآن. چون میفهمد اتقوا الله حق تقاته، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. میگیم آقا تقوا مراتب داره، یکیش حق و تقوا، اون حق و تقوا درجه اعلاست، مراتب پایین هم داره. اولین درجهش چیه؟ تقوای در واجبات و محرمات. این اولین داره. این چیز به اصطلاح رایج این کف تقوی از واجبات چه محرمات. حالا البته از واجبات و محرمات هم دیگه مستوعب این واجب میره یک خود بالاتر، مکروه و مستحبات. لا یترک المستحب لا یأتی بالمکروه، این میشه درجه بالاتر. سنفش وقت از من خوشتنداریه، تقوی این خوشتنداری، حفظ النفس، کف النفس، احترام به خدا گذاشتن. اونیه که اول الله اکبر نماز میخوند متقیه، اونی هم که آخر وقت نماز شو میذاره میخونه اونم متقیه، منتها درجه این با اون فرق. اونی که اصلا نماز نخوانه این تقوا را نداره، و الله اونی که نه بالاخره میخونه نمازش را، ترک نماز نمیکنه، ضایع صلات هم نیست، میگه حالا خدا توسعه داده تا غروب وقت زیاد هست میخونی. این تقواش درجهش با اینی که اول الله اکبر که میگن کارو تعطیل میکنه میتوه دنبال نماز، این تقواش در درجهش که فهم کنه که سنخش فهم میکنه. پس اینا یک سلسله مطالبی است که مشکلی نداره، یک حقیقتی است. حالا من میخواستم اینو عرض کنم، خوب دقت بفرمایید، خواهشمندم بیشتر دقت بفرمایید دیگه. بله آقای قرائتی گاهی میخوام از خوب گوش کنید. حالا بنده عرض میکنم خوب دقت کنید، گوش دادن بالاتر این بحث دقت کردن. اون مطلب اینه که ما یه وقت یک حقیقتی را که واحده است میخواهیم شناسایی بکنیم، به عرضم برسیم، یه وقت ما میخواهیم به وصف ایجابی بشناسیمش، همون معنی واحد را، همون که میگیم واحده، یک وصفی پیدا کنیم ایجابی باشه. مثلا مثل این که فرض کنیم میگیم پرتقال مثلا شیرینه، خرما مثلا شیرینه، یه وصف ایجابی. آتش مثلا گرمه، این هم میشه وصف ایجابی دیگه، وصف این گرمی. یه وقت اینجوره، یه وقت هست که ما نمیتوانیم وصف ایجابیش رو پیدا کنیم، علممون به اون نمیرسه، اون در دستمون نیست، اون متنش نمیشه حسش کرد، نه مفهومی تو فکر باشه، ملاحظه میفهمونه، نه هم حتی تجربه درونی، هیچ کدوم نیست، یه چیزیست که از همین اینا خارجه. خب ما اینجاها باید چه وصفی براش پیدا کنیم؟ سلبی. ببینیم اون امر مشترک میشه سلبی. بفرمایید ببینم اون سلبی چی چیه که همه را شامل میشه؟ اگه گفتید همان تو عبارت بزرگان بود، یک ادراکی یک هدایتی است، یک ادراکی است که لیس به حسی ولا فکری ولا شهود باطنی. یعنی چی؟ یعنی یک نحو ادراک است که صفت هیچ یک از اون ادراک‌هایی را که ما می‌شناسیم ندارد. این میشه تعریف سلبی. تعریف سلبی میشه دیگه. ما چون نمیتونیم اون وصف ایجابیش را به طور دقیق پیدا بکنیم، تعرف الاشیا به ازداده ها میگیم آقا این حسی نیست، ذهنت تو اون حسیه نرد، ادراکه بله اما حسیه خیر، ادراکه بله اما فکریه نخیر، ادراک است اما تجربه درونی است نخیر. این میشه وحی که بهش گفتن مرموز. ببینید علامه طباطبایی اصطلاح را به کار برده، دیگه میگه شعور چه؟ شعور نمیگید تردید دارید؟ میگه شعور چی؟ مرموز. آقای سروش میگه بهتر بود، ایشون میگه من به جای علامه میگم هنر مرموز. خیلی اشتباه داری میکنه که میگه هنر مرموز، به خیال میکنه حالا حرفش بهتر از حرف علامه است. بابا علامه علامه است ساری، وحی سنخش درکه، ادراکه. هنر که چیه؟ میگه من میگم هنر من. علامه گفته از شعور، شعوره. وحی یک نحو دریافته، فهم، آگاهی است. اوحا فی کل سماء امرها، آسمان میدونه چه کار باید بکنه، میدونه باید چه کار بکنه، زنبور عسل هم میدونه باید چه کار بکنه. این میدونه در این شعوره. مادر موسی هم فهمید چی کار بکنه، این شعوره. اوحینا الی ام موسی، اینا این شعوره. منتها مرموزه. برای کی مرموزه؟ برای خدا؟ برای دریافت کننده وحی؟ نه خیر، برای دیگران. برای دیگران. علامه که میگه شعور مرموزه اتفاقا تصریح کرده در شیعه در اسلام. شیعه در اسلام نگاه کردم، شیعه در اسلام خواستید ببینید، میگه این نوع ادراک که ادراک وحی است، به خصوص در باب نبوت، این یک ادراکی است که برای اونایی که ندارند میشود شعور چی؟ ادراک مرموز. یعنی نمیتونه قالب براش پیدا بکنه، اسمش بگذاره، فقط سلبی معناش میکنه. اون نیست، اون نیست، اون نیست، یه چیز دیگه است. اما یه چیز دیگه است دقیقاً نمیتونه براش یک به اصطلاح خصوصه. پس بنابراین این معنای مشترک، این معنای مشترک که میگیم در وحی هست که از جماد شروع میشه تا برسه به نبوت و وجود داره مشککه، اینه که حالا ایجابیش کلمه هدایت راه یابی، همون تعبیر استاد مطهری خوبه، یه نوع هدایت راه یابیه، یه نوع ادراکه، اما لیس به شعور چیز، به حسی ولا فکری ولا مشاهدت باطنیت. اینا رو بذارید. البته اینا من شما عرض کنم، اجازه بدید یک کلمه دیگه بگم بعد. این قید سوم را خیلی من تأمل کردم، مرحوم علامه هیچ جا اینو نفرموده، دیگران هم نفرمودن، ولی حقیر با این نکته ای که از استاد آیت الله جوادی عبارتی که داشت، گاهی عبارت شخصیت ها برای آدم راه گشاست، من به نظرم اینم باید گفت. مرحوم علامه هم در المیزان، هم در قرآن در اسلام، هم در شیعه در اسلام هی تأکید میکند به این که این یک نفی شعور مرموزه، حسی نیست، فکری نیست. این دوتا را هم پس میزنه. بنده فکر میکنم حسی که نیست، فکری هم که نیست، اون تجربه عرفانی هم همونطوری که آیت الله جوادی فرمود قابل تطبیق بر حتی تجربه عرفانی نیست. چرا نیست؟ چون اونا قابل تکراره، یعنی دیگری هم میتونه اون راه را بره، ولذا اکتسابیه. تجربه های عرفانی اکتسابی است، اما تجربه نبوی اصلا اکتسابی نیست، یا نبوی یا غیر نبوی. تجربه هم که مادر موسی پیدا کرد در خصوص اون موضوع، اونا هم اینجوریه لا کذا. لذا به نظرم اینم باید ما اصلی افزاییم، این میشود معنی واحد بینیم. حالا وقت گذشت، من سر مثلا عنوان درس فردا رو بگم مطالعه کنید، به معجم المفرد حداقل میتونید رجوع کنید، حداقل شما این معجم المفرد رو بذارید جلوتون، آیات وحی را این مرور کنید، از خود این مرور این آیات چی دادم میفهمه. وان این است که مدلول و مضمون وحی، مدلول و مضمون وحی یا عمل است یا علم است. مدلولش یا علم فقط یا مربوط به عمله. این روش تعملی بفرمایید تا انشاءالله ادامه بدهیم. و صلی الله علی محمد.